كاشف كل عظيمة وعزل، نحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، ونؤمن به أولا باضيا، ونستهديه قريبا حاليا. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی های روحی و اخلاقی، عمل به دستورات خداوند و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و ذکر و شکر خداوند و یاد او در همه احوال و شرایط سفارش و دعوت می کنم. از خداوند بزرگ می خواهیم همه ما را از بندگان شایسته و ذاکر و شاکر خودش قرار بدهد. همونطور که در هفته های قبل اشاره شد، خطبه هایی را به بحث و شرح و تفسیر کوتاهی از اولین خطبه نهج البلاغه اختصاص خواهیم داد. خطبه اول نهج البلاغه از خطبه های بسیار بلند و دارای مضامین دلربا و عمیق و فوق العاده زیبا و جالبه، و بخش مهمی از این خطبه به بحث توحید و خداشناسی اختصاص داره. و در خطبه قبل اشاره کردیم که اگر ما دین را و معارف دین را مانند یک درخت تصویر بکنیم و به یک درخت معارف دین را تشبیه بکنیم، اون وقت باید توحید را ریشه این درخت و اس و اساس درخت اسلام و معارف اسلام بدانیم، ریشه ای که در همه شاخ و برگ ها و در همه ثمرات این درخت حضور ده. بدون آن ریشه و بدون آن معرفت الهی و توحیدی و اعتقاد و شناخت خداوند، اخلاق و احکام و معارف اسلام همه فرو می‌ریزه و این درخت می‌خشکد. درخت اسلام اساسش و ریشه آن توحیده، و ما هم اگر بخواهیم یک مؤمن واقعی باشیم، اگر بخواهیم از اسلام واقعی و حقیقی بهره‌مند باشیم، ریشه شناخت خدا و معرفت خدا و ایمان و عشق به خدا را در درون خودمون باید تقویت و تحکیم بکنیم. وقتی که ما به معارف قرآن و به خصوص به نهج البلاغه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که یکی از مهمترین مسائل و محورهایی که مولای متقیان و امیر مؤمنان حضرت علی صلوات الله علیه همیشه به اون توجه دارن و در بسیاری از سخنرانی ها و خطابه های خود اون موضوع را مورد بحث قرار داده اند، توحید، ایمان، معرفت و محبت به خداست. و اون چه که در نهج البلاغه در باب خداشناسی آمده از عمیق‌ترین و دقیق‌ترین و جامع‌ترین معارف توحیدی در تاریخ بشریته. اونقدر زیبا، اونقدر دقیق و اونقدر جامع امیرالمؤمنین از خدا و شناخت خدا، معرفت و محبت خدا سخن میگه. و برای ما از مهمترین وظایف این است که در خداشناسی و تقویت مبانی اعتقادی که عمدترین آنها توحید خدا، شناخت ذات و صفات خداوند به دنبال آن ایمان به اوست، مورد توجه قرار بدیم. در این خطبه هم از محورهای مهم توحید خداست و شناخت خدا و چگونگی ارتباط ما با خداونده. من به صورت کوتاه اون چرا که در خطبه قبل توضیح دادیم ترجمه می کنم و توضیح کوتاهی می دهم و به ادامه بحث می پردازیم. خطبه امیرالمؤمنین از اینجا شروع شد: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. حمد و سپاس خدایی راست که زبانهای گویا و سخنوران زبردست به حق مدح او و ثنا و ستایش او نخواهند رسید. زبان همه از ثنای او عاجز است. ولا یحصی نعماءه العادون. خداوندی که همه شمارندگان و شمارشگران اگر جمع شوند از شمارش نعمت او و تفضلات و انعامهای او عاجزند و امکان شمارش نعمتهای خدا در عالم نیست. جمله سوم: ولا یعدی حقه المجتهدون. خدایی که همه کوششگران عالم، عبادتگران عالم، نیایشگران و ستایشگران عالم اگر جمع شوند از ادای حق او عاجز و قاصرند. در این سه جمله امیرالمؤمنین و مولای ما بر این تأکید میکنه که ما از نظر حمد او و شمردن نعمت او و ادای حق او عاجزیم. این یک محور بسیار مهم در معارف توحیدی است. و ضمن این که دائم انسان باید احساس قرب خدا بکنه، محبت و عشق به خدا در کانون وجود او مشتعل باشد، اما در این حال همیشه باید بدانیم که خدا از ثنای خدا از زبان ما بر نمیاد و توانایی شمارش نعمتهای او بر عهده ما نیست و حق او را ما نمیتوانیم ادا کنیم. این سه جمله که توضیحاتش را سابق دادم. بعد دو جمله بعدی اینجوره: الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. خدایی که عقلها و مغزها و استعدادهای بسیار عمیق از شناخت او و دسترسی به او عاجزند و همت‌های بلند و اراده‌های قوی از دسترسی به شناخت او عاجزند. هر چقدر انسان‌های با اراده قوی و با استعداد و افکار قوی در عالم جمع بشوند، باز به مرتبه علم او و شناخت او نخواهند رسید. این جمله های پنجگانه درش این مطلب نهفته است که امکان دسترس بشر به خدا شناخت حقیقت ممکن نیست. چرا؟ ما تا حدی از فاصله بسیار دور فکر ما توانایی معرفت خدا داره، اما این خیلی معرفت کوچک و کوتاه و ناچیزی است در برابر عظمت خدا. و اصولا امکان این که خدا را ما به طور کامل بشناسیم برای بشری نیست. در روایات زیادی در توحید وارد شده. در کتاب روایی ما یه جمله ایست که در روایات زیاد وارد شده و اون اینه که لا تفکرو یا لا تفکرو فی ذات الله، در ذات خدا و حقیقت خدا فکر نکنید. این جمله که در روایات زیاد وارد شده این مضمون رو میخواد بگه که عظمت وجود خدا و کمال و جلال و جمال خدا اونقدر هست و بی‌نهایته که امکان شناخت کامل او برای ما نیست. این جمله‌ای که در روایات آمده اشاره به این داره که لا تفکرو فی ذات الله، در ذات خدا فکر نکنید. این یک. همون اندازه هم که خدا را میشناسید همیشه یک تبصره داره، یه جمله‌ای کنار اون را باید بدانید و اون این که هر چقدر من خدا را شناختم باز این حق شناخت خدا نیست، حق معرفت خدا از ما بر نمیاد، حق شکر خدا از ما بر نمیاد، حق خدا ما بر نمیاد. عزیزان مطالعه بکنید اون مناجات خمسه عشر که در اوائل مفاتیح آمده و این 15 مناجات از مناجات‌های بسیار زیبایی است که نقش شده است. هر مناجاتی یک نامی داره. یک مناجات ها مناجات ذاکرینه، مناجات انسانهایی که خدا را یاد می کنند. اون مناجات با این جمله شروع میشه: خدایا اگر تو به ما اذن نداده بودی و اگر تو بر ما واجب نکرده بودی که تو را یاد بکنیم و قلبمان را متوجه تو بکنیم، هرگز برای ما مجاز تو کنیم، برای این که یاد ما و مدح ما و ثنای ما و ذکر و شکر ما در برابر عظمت خدا ناقابل و ناچیزه. چند فراز این مناجات ذاکرین در که یکی از مناجات 15 گانه نقش شده در اوائل مفاتیح هست همینه: ما از عهده معرفت تو بر نخواهیم آمد، ما از عهده ذکر و شکر تو آنطور که شایسته مقام والای توست عاجز و قاصریم. اما در این حال به حد و توان خودمون تو به ما راه دادی، ما هم به سمت تو می آییم، ولی در این حال توجه داریم که اینا کمه، اینا ناچیزه. همون وقتی هم که داریم یک کمی به خدا تعلق پیدا می کنیم و در خود می شیم، باید بدانیم که ما خیلی کوتاهیم. قله ایست که عقل کوتاه ما و دست ما از وصول به اون عاجز و ناتوانه. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. اراده های بلند انسان ها و مغز ها و استعداد های عمیق بشریت از شناخت او و معرفت او عاجز و قاصرند. در یک جمله ای که نقل شده است از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله حضرت خطاب به امیرالمؤمنین اینجور می‌فرماید: یا علی، ما عرف الله الا انا و انت و ما عرفک الا الله و انا. این جمله را امیر حضرت پیامبر اسلام به امیرالمؤمنین فرمودند: یا علی، خدا را نمی‌شناسد مگر من و تو، و تو را اونطور که حق توست نمی شناسد مگر خدا و من. در بعضی از نقل‌های دیگه ظاهرا نقل شده که و مرا نمی شناسد کسی مگر خدا و تو. خب اینجا البته نباید فکر کنیم که حتی رسول خدا هم حق معرفت خدا برای او محقق شد، اما به دلیل عظمت وجود رسول خدا، مقام والایی که رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله دارا هستند، و همونطور عظمت فکری و مولا علی بن ابی طالب از آن برخوردار است، اونها از همه بیشتر می توانند خدا را بشناسند. ولذا حضرت پیامبر گرامی اسلام می فرماد اون عالی ترین درجه معرفت خدا از آن من و تو یا علی. دیگه از پیامبر خدا و امیرالمؤمنین کسی دیگه بالاتر در مدارج عقل و معرفت نمیتونه بره. میگه بالاترین درجه برای من و تو هست. حالا اینا خودشون هم اونقدر عظمت دارن نسبت به انسانهای دیگه که بعد میفرماد رسول خدا که تو را هم حق معرفتت نداره کسی مگه خدا و من. علی را در اوج عظمت منزلتش کسی جز خدا و رسول خدا نمیشناسه، هم که رسول خدا هم کسی نمیشناسد به درستی مگر خدا و علی. از همین جهت هم هست در نقل های متعدد آمده، شیعه و سنی هم نقل کرده اند، که میان پیامبر و علی یک رابطه ویژه بوده، دیگری در اون رابطه سمیم و شریک نبود. اوقاتی این دو چهره بزرگ بشریت با هم دارند که هیچ کس دیگر در اون با اونها سهیم نبود. علتش این است که دیگری در عصر اونها به اون درجه از علم و معرفت نرسیده بوده، ولذا میگه من و تو خدا را میتوانیم بشناسیم. البته معرفت اونها هم باز حق معرفت خدا نخواهد بود. این مطلبی است که در روایات برای تاکید شده. در روایت دیگری داریم که نادر قدر عظمت الله سبحانه علا قدر اک فتکون من الهالکین. انسان، عظمت خدا را با عقل خودت نسنج و اندازه مگیر. عظمت خدا را با عقل خودت و ناقص بشری نمیتوانی اندازه گیری بکنی، که اگر بخواهی چنین نگاهی داشته باشی فتکون من الهالکین. اگر کسی خدا را با همون معیارهای اینجایی بخواد بسنجه قطعا دلالت و گاهی این آدم خدا را به صورت یک جسم تصویر کنه، این که قدرت خدا، علم خدا، جمال و جلال خدا، کمال و عظمت خدا و اوصاف لایتناهای خدا را انسان بخواد در مغز کوچک خودش و در ظرفیت ناچیز روح خودش بریزه و با آن اون عظمت را اندازه گیری بکنه، این امکان نداره. این ظرف بشر نمیتواند این مظروف بزرگ و این عظمت را در خودش جا بده. این مثل اینه که بخوایم اقیانوسی را در ظرفی و جام کوچکی جای بدیم. آب اقیانوس را در ظرفی نمیشه ریخت. این نسبت به مراتب بالاترش در نسبت عقل و فهم ما در برابر عظمت خداست. خدا اقیانوس بیکرانی است که در مغز ناچیز ما و فهم و معرفت اندک ما امکان این نداره که ریخته بشه و با اون بشه اون رو سنجید. اگر این کار رو بکنی فتکون من الهالکین. در طول تاریخ بشر بسیار شده است که انسانهایی در شناخت خدا به ضلالت و گمراهی افتادند به دلیل اینکه خدا را مانند خود تصویر می کردند، در حالی که فقط هنر ما این است که دل به خدا بسپاریم و در ضمن معرفت خدا همواره متذکر باشیم که خدا بالاتر از اونیست که من می فهمم. این رو باید همیشه بهش توجه داشت. اصحاب حضرت موسی به خاطر عقلهای ناقصشون از حضرت موسی درخواست کردن که خدا را ببینند. این عقل ناقص بود، این معرفت گمراه بود که فکر میکرد خدا هم در قالب یک جسم و یک موجود محدود قابل دیدن و شناخته. درخواست دیدن خدا کرد. حضرت موسی برای اینکه قضیه رو به اونها نشون بده، اونها را به کوه طور برد. با تجلی خدا کوه در هم کوبیده شد و همه مردند. این نشون داد که، و بعد خدا فرمود هرگز امکان این که شما با عقلهای ناقص و معرفتهای ناچیز خودتون بخواهید مرا بشناسید امکان نداره، تا چه برسه که اصلا صحبت دیدن بشه. در باب خدا دیدن معقول و معنا و مفهوم نداره. همه چیز رو که با حواس پنجگانه نمیشه دید. خیلی چیزا تو همین عالم هم هست و با حواس پنجگانه ما قابل دیدن نیست، تا چه برسه به موجودات مجرد و چه برسه به موجود بی‌نهایت که خدا باشه. قابل دیدن نیست، قابل این که ما درست او را بشناسیم نیست. شناخت با یه همراه با عجز و احساس و شناخت عجز از معرفت درست او باید همراه باشه. یه تجلی خدا کوه طور را از هم پاشید. حضرت موسی نشون داد به اونها که نزدیک شدن به خدا به این سادگی نیست اونجور که شما فکر میکنید و دیدن خدا اصلا امکان نداره که شما اونطور برای خودتون تصویر میکنید. همیشه ما با تلاش بکنیم که دباهی درجه معرفت خودمون رو بالا ببریم. این قضیه خیلی قضیه مهمی از درخشندگی های معارف اسلام این است که در باب توحید چیزهای اسلام، قرآن، نهج البلاغه و روایات ما فرموده اند که از عقل قاصر بشر خیلی بالاتر بوده. حتما این را شنیده اید که در روایات آمده که معنای سوره توحید و آیات آخر سوره حشر را در این زمان شما نمی فهمید و مردمانی در آخر الزمان میان که بهتر معنای اینها را میفهمند. این علتش اینه که اون توحیدی که در سوره هو الله و توحید آمده، اون توحید بسیار ناب و خالص و عمیقی که در قرآن کریم مطرح شده، به خصوص در نهج البلاغه توضیح داده شده، این از فهم انسانهای عادی خارجه. با پیشرفت بشر تا حدی ما میتوانیم به مفاهیم و مزامین آیات و روایات ما در باب توحید آشنا بشیم. هر قاخید باز کمه حق مدخونید. در آغاز اولین خطبه نهج البلاغه به ما نشان داد که زبان ما
تلاش ما، ارائه ما، نور وصول به قله عظمت خدا عاجزه و دانستن این خودش خیلی ارزش داره. این پنج جمله اینا رو فرمود. حمد برای خدایی است که زبانها از ثنای او عاجز و شمارشگران از شمارش نعم او قاصر و همه تلاش ها برای ادای حق او ناچیز است. و حمد و ستایش و ثنا از آن معبود و محبوبی است که اراده های بلند و استعدادها و فهمهای عمیق و جرف از شناخت او اونطور که حق اوست قاصرند. الذی، این جمله ششمه، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. ما انسان ها وجودی داریم، اصل وجود ما چیزی است و صفات ما چیز دیگری است که بر ما عارض میشه. شما یک کودکی را در نظر بگیرید، هنگام تولد اصل وجود او در عالم پیدا شده، اما این کودک قدرت نداره، علم و آگاهی نداره، خیلی چیزها را نداره. در گذر عمر و به تدریج که رشد میکنه، روز به روز و هفته به هفته و ماه به ماه، چیزی بر او افزوده میشه. اصل وجودی داره که با تولد در این عالم تحقق پیدا کرد، اما خیلی چیزها نداره. به تدریج که شکوفا میشه، رشد میکنه و بالندگی پیدا میکنه، بر علم و قدرت و توانایی او افزوده میشه. این داستانی است که در انسان هاست. ما خودمون چیزی هستیم، علم و قدرت و مال و ثروت و چیزهای دیگه اضافاتی است که بر ما افزوده میشه. اما در مورد خدا اینجور نیست. خدا با ما خیلی تفاوت داره. یکی از مسائل مهم در توحید و معرفت خدا این است که خدا صفت زائد بر ذات نداره. در حدی که حالا در یک بیان عام بشه گفت، با همین مثال تا حدی میشه روشن کرد. اینجور نیست که خدا خودش چیزی باشه، بعد اوصافی بر او عارض شده باشه و خدا یه چیزی، علم خدا چیزی، قدرت خدا چیزی دیگه. نه، اونجا این خبرها نیست. ذات خدا و وجود خدا عین علم خداست و علم او عین قدرت اوست و همه کمالات عالم هر چی که شما بتونید حسابش رو بکنید و فوق اون چی که ما عقلمون بهش برسه، به صورت بی نهایت در خدا عین ذات اوست. بنابراین ذات خدا و صفات خدا عین هم و بی نهایت و بی کرانه. از همین جهت هم هست که عقل ما به بلندای او نمیرسه. به خاطر همین دو نکته، وجود خدا و صفات او جدای از هم. اینجور نیست که یه چیزی باشه بعد چیزی برش عارض شده باشه و کسب کرده باشه، اینطور که در یک کودک ما و موجود انسانی ما و در ما هاست. بعدم ممکن باشه که اینها از او گرفته بشه. ما اینطور هستیم. ما اول نداشتیم و به دنیا آمدیم در حالی که لقد خلقناکم فرادا. دنیا که آمدیم ما لوح سفیدی بودیم، چیزی نداشتیم. در طی عمر ما اندکی بر علم و دانش و قدرت و نعم دیگری که به ما داده اند افزوده شده. هر لحظه هم ممکنه که همه اینها گرفته بشه، اما خدا اینها عین ذات اوست، قابل زوال و سلب نیست و در حد بی نهایت. بی نهایت چیزیست که راحت ما نمیتونیم تصویر بکنیم. در مورد خدا وجود داره. این نکته هم نکته ای است که از این جهته که ما فقط به حد توان خودمون و ظرفیت ذهن و شعور و آگاهی خودمان شعاعی از نور خدا بر ما میتابه. اما فکر نکنیم که خدا همین نوری است که در دل ما تابیده، خیلی فراتره. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. خدا نور آسمان ها و زمینه، اما این نور در حدی که بر ما میتابد درکش میکنیم. اینجا منظور سماوات و ارض یعنی نور هستی. خدا سماوات معنوی و عوالم معنوی رو هم میگیره در این آیه. خدا نور همه هستی، هر گوشه ای به حد خودش داره این نور رو میفهمه. دقیقا مثل این که ما اینجا هر به مقدار ظرفیت این فضا و پنجره هایی که از اینجا به عالم نورانی بیرون روشن شده از نور بیرون داریم کسب میکنیم. عالم درون ما و عقل و وجود ما دنیایی است که فقط پنجره ای از اون دنیا به سوی نور بی‌نهایت باز شده. هر کدام از ما به اندازه پنجره مغزمون و روزنه عقل و فکرمون خدا را میشناسیم. هنر ما فقط اینه که اینجا که نشستیم خیال نکنیم که نور خورشید همونیست که الان تو این ساختمانه. اگه ما اینجا بنشینیم از ما کسی بپرسه که نور خورشید چقدره، بگیم همین اندازه که دارید اینجا میبینید، این خیلی اشتباهه. نه، باید بگیم که ما از نور خورشید به اندازه ظرفیت این ساختمان داریم بهره میبریم و در کنار او بفهمیم که خورشید و شعاع فروزان خورشید و نور عالمتاب خورشید هزارها و میلیونها برابر اون نوری است که در این فضای محدود تابیده و جهان بزرگی را در شعاع خودش روشن کرده. ما به قدر ظرفیت خودمون از نور خورشید داریم بهره میبریم. این دقیقا مثالی است که وضع ما رو روشن میکنه. ما به حد خودمون از نور خورشید داریم استفاده میکنیم و الا نور خورشید حد نداره. نور خورشید عالمتابه. کمن و کیفن به مراتب نور خورشید از اون چی که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم بالاتره. حیات عالم، رشد گیاهان، بقای عالم و میلیاردها مساحت در عالم و فضا در عالم در شعاع نور خورشیده. ما به اندازه خودمون داریم ازش بهره ای میبریم. همین نسبت در خدا به مراتب بزرگتر وجود داره. ما به اندازه خودمون لطف خدا را حس میکنیم. ما به اندازه مغز و عقل ناچیز خودمون از خدا میگوییم، از لطف او، نعمت او. اما در این حال در کنار این شناخت باید بدونیم که این محدوده، ما محدودیم، کم داریم. و الا او الذی لیس لصفته حد محدود ولا وقت ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. صفات خدا و کنه خدا و ذات خدا فراتر از این هاست، حد نداره، اندازه محدود نداره، زمان بردار نیست، آغاز و پایانی ندارد. همه عالم شعاعی از وجود بی نهایت اوست. حمد برای این خدا. این بخش اول خطبه اول نهج البلاغه که به دو بخش تقسیم شد، یک قسمتش توانایی محدود ما در شناخت و توصیف و تمجید خدا ذکر کردن و بعد هم فرمودن علتش اینه که خدا بی نهایت و فراتر از زمان و مکان و حدود مادی و ماهوی. بعد از اون مولا می پردازن به خلقت عالم که به لطف و یاری خدا انشاءالله در خطبه های بعد اون رو اشاره خواهیم کرد. و تأکید می کنم خدمت عزیزانمون که بحث توحید در همین حدی که امکانش هست برای ما معرفتش، باز باید بیش از اون مورد توجه ما باشه و انشاءالله توجه به اینها، طرح اینها منشأ توجه بیشتر عزیزانمون، برادرانمون، خواهرانمون، به خصوص جوانترها و تحصیل کرده ها، انشاءالله برای اونها منشأ توجه بیشتری بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا عباد الله أن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن ذليل. إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين. لا يعود ما ولا منه ولا يبقى سرمدا ما فيه. همه ما گوش جان می سپاریم به توصیه ها و سفارش هایی که مولای من علی در تقوا فرمودند. فرمودند بندگان خدا بدانید که تقوا دج استوار رهایی و رستگاری شماست. گناه و معصیت دج زندانی شما و زندان ذلت آفرین برای شماست. گناه و معصیت مایه رستگاری شما نخواهد شد، شما را به ذلیل به حضیض ذلت خواهد افکند و تقوا شما را به اوج عزت و عظمت روحی و معنوی میرساند. بندگان خدا بدانید که زمان بر شما مانند گذشتگان خواهد گذشت و گذشت زمان و چرخ سریع زمان بر شما به شما مهلت نخواهد داد. همانطور که نسل‌ها آمدند و در گذر زمان عمرشان به پایان رسید، اقوام و ملت‌های گوناگون عمر خود را به سرانجام رساندند، این داستان برای شما هم تکرار خواهد شد. آنچه که می‌گذرد برای شما قابل بازگشت نیست و آنچه که در پیش رو دارید همیشه نخواهد ماند. پس به هوش باشید تا
تا از زمان فانی و گذرا توشه های باقی و ماندگار برگیرید. تقوایی که مایه نجات شما امروز و رستگاری شما در روز قیامته. امیدواریم که خداوند همه ما را در عمل به این توصیه ها و به کار بستن این دستورات دلنشین و سازنده توفیق عنایت بفرمایید. در هفته‌ای که در پیش رو داریم، تولد پنجمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام باقر داریم، روز سوم ماه صفر، که این مناسبت را به حضور شما عزیزان و بزرگواران تبریک عرض می‌کنم. و همینطور در هفته‌ای که گذشت، سال روز شهادت استاد مطهری بود که یاد و خاطره این عالم بزرگوار و فرزانه یگانه روزگار را گرامی می‌داریم و روز معلم که همزمان با روز شهادت ایشون هست را به حضور معلمان و مربیان و مدیران و مسئولان و دهش و کر و سپاس از همه کسانی که برای ساختن نسل آینده و فرزندان عزیز ما و سازندگان آینده کشور و میهن اسلامی تلاش میکنند، امیدواریم خدا اونا را محمول توفیقات و عنایت خودش قرار بده و انشاءالله عزیزانمون در نهاد آموزش و پرورش با عزم بیشتر و قدتر و دقت و اراده بهتر انشاءالله در بالا بردن سطح علمی و اخلاقی و معنی در آینده تلاش و کوشش بیشتری مبذول بدارند. و نکته ای که در دو هفته قبل در باب سخنان اخیر مقام معظم رهبری مطرح کردم و توضیحاتی رو شروع کردم، چند نکته هم در ادامه اون بحث میخوام توضیحاتی بدم که انشاءالله مورد توجه عزیزان قرار بگیره. یکی از بحث هایی که در این روزها در کشور ما مطرح شد و در سخنان رهبر بزرگ انقلاب هم مورد توجه قرار گرفت و در ادبیات جدید در کشور ما مورد گفتگو قرار گرفته است، واژه و مفهوم اصلاح طلبی است. اون چه که در این فرصت میشه بهش اشاره کرد و به نظر من منظور و مفهوم اصلی مقام معظم رهبری هم هست، من اون رو یک توضیح میدم. در واقع ما اصلاح طلبی که به معنای بازسازی روش ها و برنامه های داخل کشور و در حکومت، این را به دو معنا میتونیم به کار ببریم که اگر ما مرزها و حدود این دو معنا را بهش توجه بکنیم، طبعا راه برای ساختن کشور و وحدت و ارتباط بیشتر گروه ها فراهم میشه. و اگر ما قرارمون بر این باشه در رعایت این مرزها و حدود توجه به مصالح عالی کشور، توجه به مبانی ارزشی والای انقلاب اینها کمرنگ بشه، طبعا در آینده ما مواجه خطرهای بزرگی خواهیم شد. مطمئنن گروه های سیاسی ما و جناح‌های سیاسی ما باید به عمق مشکلاتی که امروز مردم دارن و خطری که اگر ما وحدت ما و ارتباط دوست نفنیم و این میراث ارزشمندی که به سختی هرچه بیشتر به دست رسه اون را ارج نگذاریم، آینده بسیار تاریک و سیاهی در جلوی چشم ما و در افق کشور ما پدید خواهد آمد. اصلاح طلبی و اصلاح در دارای دو مفهومه که من یک کمی اینها رو توضیح میدم. ما یک اصلاح طلبی قابل قبول بلکه لازم داریم که مقام معظم رهبری هم بر اون تأکید کردند و اگر اون محور باشه، طبعا برای کشور چیز مفید و مؤثری خواهد بود، اصلاح طلبی مقبول و درست.
اینه که ما اون مبانی و مسلمات و محکماتی که در اسلام و انقلاب اسلامی بوده و جزء اصول پایدار فکری و معرفتی ما، اون رو از دست دادیم. اگر ما مبانی اصلی و ارزش‌های بنیادینی که بر اساس او ملت ما انقلاب کرده و بر اساس اون ما شهیدان بزرگی را تقدیم اسلام و خدا کردیم، اون اصلاح طلبی بر پایه این مبانی اگر استوار بشه قابل قبوله و همه باید به دنبال اون باشند. این اصلاح قابل قبول این است که اولا مبانی مهم و بنیادین دین را مورد توجه قرار بده، ثانیاً دستاوردهای عظیمی که انقلاب شکوهمند اسلامی داشته این را مورد غفلت قرار نده، ثالثاً توجه به این باشه که این انقلاب به سادگی به دست نیامده و اگر ما یک بار دیگه در این که نتوانیم استقلال خودمون رو حفظ بکنیم و در اثر اختلافات دچار پراکندگی بشیم و شکست بخوریم، سالهای سال این ملت دیگه روی خوش و سعادت رو نخواهد دید. این تجربه تاریخی ملت ماست که آزادی، استقلال در این کشور در شعاع و پرتو احکام و تعالیم نورانی اسلام معنا و مفهوم داره و توجه داشته باشیم که ما دشمنان هوشیاری داریم که در صدد این هستن که به ما ضربه بزنن. من نمیخوام بگم که هر مشکلی ما داریم به دشمن برده، نه، این افراط در این کار درستی نیست، اما یه وقتی هم جناهایی و گروهایی فکر نکنن که ما دیگه هیچ دشمن نداریم. ما باید واقع بینانه عمل بکنیم، نباید همه یه تقصیرها و مشکلات را از دید دشمن ببینیم. نه، ما اراده داریم، فکر داریم، یه روزی که خواستیم علارغم همه قدرتمدارها انقلاب کردیم، علارغم تهاجم همه دشمنها کشور ما در جنگ تحمیلی حفظ کردیم. نه، ملتی اگر اراده داشته باشه میتونه بر دشمن فائق بشه. این درسته، همش به دشمن بر نمیگرده، اراده قوی، برنامه ریزی درست میتونه بر دشمن غالب بشه، اما در اون طرف هم کسانی افراد نکنن که فکر بکنن بله دیگه هیچ دشمنی در کار نیست و دنیا امن است و ما توطئه‌ای در کار نیست. نخیر، توطئه باز هم وجود داره، دشمنی باز هم وجود داره. این مرز صحیح و منطقی را انقلاب به ما آموخته، این را باید حفظ بکنیم. نه همه چیز را به دوش دشمن انداخت، نه به خودمون برمیگرده، اما در این حال نباید غفلت کرد که دشمنی هم در آن وجود داره. اینا نکات مهمی است که اگر اصلاح طلبی بر پایه اینها قرار بگیره، یعنی ما تلاش مبانی دین، ارزش‌های معنوی و اخلاقی که امروز در دنیا کمیاب است، اینا را حفظ بکنیم، توجه به این داشته باشیم که در محور ولایت رهبری وحدتمون رو حفظ بکنیم، توجه به این داشته باشیم که دشمنی ها تمام نشده و توجه به این هم داشته باشیم که با اراده خودمون میتونیم کار بکنیم. اگر این نکات رو بهش توجه بکنیم، اون وقت اصلاحات همیشه لازمه. اون چه که مورد نظر بعضی جناهای مؤمن هست، اگر رو این اصول استوار بشه اون وقت قابل قبول بلازه ببره کشن، منتها به شرطی که این جناهای معتقد مغز خودش از کسانی که همه اصول اسلام را زیر سوال میبرن جدا بکنن. اگر رو این مبانی ما حرکت بکنیم، اون وقت آزادی، مطبوعات سالم، متعدد، همه اینها مورد نیازه. خود رهبر بزرگوار انقلاب فرمودن ما اگر 200 اثر هم داشته باشیم، باز مطبوعات داشته باشیم، باز نیاز بهش داریم، و واقعا هم همینطوره. ما اگر این مبانی و نکات اصلی رو بهش توجه بکنیم، اون وقت اصلاح امر لازمیه. اصلاح در افکار و اندیشه و فرهنگ جامعه، کاری که چهای بزرگی مثل مرحوم شهید مطهری انجام میدادن. مرحوم شهید مطهری با روشن اندیشی خودشون حوزه‌خوانی ما را مورد اصلاح قرار دادن. بسیاری از مسائل و رسوباتی که در افکار ما ممکنه پیدا بشه و از اساس دین نباشه، اینا رو مورد بازشناسی قرار دادن و بحث‌های زیبایی در موردش انجام دادن. اگر روشن فکری دینی، روشنبینی دینی و اصلاحگری دینی باشه، اونجور که شهید طهری داشت، این لازمه بقای جامعه است. اصلاح روش‌های سیاسی و حکومتداری چیزی که در گذر زمان لازمه. همیشه زمان به یک شکل نیست، سیاست‌ها احیان باید تغییر بکنه. اصلاح طلبی در اینها، در اون چارچوب ضوابطی که برای اون ما شهدا را به خدا تقدیم کردیم، لازمه انقلاب، عزت انقلاب و قابل قبوله. اصلاحات اقتصادی، توجه به ضرورت‌های زمان، اصلاح در روش‌های تبلیغ دینی و جذب نسل جوان و نوجوانان به سمت دین، اینا همه جزء ضروراته، نه قابل قبوله بلکه لازمه. و این چیزیست که باید همیشه در بطن و در درون ما باشه. اصلاح طلبی اگر اون پا باشه و به این سمت ها متوجه باشه، که قطعا جناهای مؤمن و معتقد ما هم همین رو باید بپذیرن و خطاب مقام معظم رهبری دقیق بشه، جوان این قبوله. اما اگر اصلاح طلبی منفی شد، اصلاح طلبی که اسمش اصلاح طلبی باشه ولی به قیمت این که ما مبانی اصلی انقلاب را سوال ببریم، همونطور که در بعضی مجامع این عمل انجام گرفت و در خیلی جاها بهش پرداخته شد، این البته قابل قبول نیست. این که ما اصل حکومت دینی، اصل ارتباط دین با مسائل سیاسی را سوال ببریم، قابل قبول نیست. چرا؟ اینکه نهاد روحانیت و حوزه ها مستقل از حکومت باشن، این حرف درست نیست. اما اینکه بگیم حکومت و سیاست رو از دین باید جدا کرد، دین متکفل حکومت و سیاست به طور کلی نیست، این اصلاح طلبی که ریشه ها رو میزنه. اینکه ما مقدسات، ارزش های محکم اسلام را زیر سوال بخوایم ببریم، این باز اصلاح طلبی منفی است. اینکه آمریکایی ها و انگلیسی ها و اسرائیلی ها مروج این باشند که برای ما حجاب ارزش نیست، برای ما معیارهای اخلاقی ارزش نیست و حکومت از دین باید جدا بشه، این اون اصلاح طلبی منفی است که از این ناحیه خطر میشه. اگر ما این مرزها رو درست از هم جدا بکنیم، همونی که رهبر بزرگوار انقلاب به جناح‌های چپ کشور فرمودن و مطمئنن در میان اونها هم افراد زیادی هست که اصول و مبانی رو قبول دارند و باید قبول داشته باشن، اون وقت خیلی از مشکلات قابل حله. مشکل اونجاییست که روزی مرزها به هم بریده، ما فکر بکنیم اساس مشروعیت حکومت حتی برای امیرالمؤمنین به رأی مردمه، فکر بکنیم دین سیاست از همه، فکر بکنیم در همه چیز باید تسامح و تساهل خرج داد، اینا میشه چیزهایی که با اسلام قابل جمع نیست. جناهای پایبند بی و مبانی دینی قطعا اگر بنشینن دقت بکنن، مرزبندی بکنن، تهدید بکنن، این قواعد خب قابل قبوله. در همون سخنانیشون فرمودن که من با اختلافات جناهی که با رقباتون دارید، جناهای سیاسی مختلف هستید، من کار ندارم. طبعا هم باید در درون نظام و قانون اساسی ما جا برای رقابت‌های سیاسی وجود داشته باشه، اما خطر اونجایی پیدا میشه که سکولاریسم، پلورالیسم و جدایی دین از سیاست و زیستوردن مقدسات دینی این رواج بیابه. این با ذائقه با افکار ملی ما قطعا روش سازگاری نداره و جناح سیاسی این ازها را باید مشخص بکنن. این پیام اصلیه که ایشون روش تأکید کردن. مطمئنن اگر ما همین مجلس صحبت بکنیم، هر آدم معتقد اینا رو بپذیره. البته
Amen.
ناحیه مبانی و رعایت این بحث‌های بودی باید اطمینان داشت. اصلاح طلبی به این که ما ممکنه تو روش معاشرتمون با مردم احیانا خطایی داشته باشیم، باید اصلاح بکنیم. اگر در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و سیاسیمون مشکلاتی وجود داشته، اینها رو باید نقد بکنیم، بشناسیم و اصلاح بکنیم. اگر مباحث بنیادی هم در بحث‌های فکری وجود داره، اون باید بره در مجامع تخصصی و روی اصول و قواعد مباحثه منطقی و علمی صحبت بشه، این هم قابل قبوله. اما اینکه ما بدون مقدر لازم، بدون رعایت اون ضوابط درست بخوایم همه‌چی رو زیر سوال بریم و پایه‌ها و مبانی نظام و اسلام را مورد سوال قرار بدیم، در یک فضای تبلیغاتی ناسالم قابل نیست. یک بحث منطقی در بحث حتی در مباحث بنیادی هیچ مانعی نداره. امام باقر و امام صادق ما توی خود خداشناسی و توحید میشستن بحث می‌کردن، از نباید حراج باشه، ولی نباید اینها به صورت یک فضای مفهوم در بیاد. در شیوه های حکومت، تعدیل زندگی مردم، رعایت اقتصاد مردم، اونا دائم حکومت اشلاح بکنه و معذرت بکنه، خاص بواتمه. این دیگه اگر قابل قبول که لازمه، این چیزی است که از اهداف انقلاب ما بود، ولی از این مرزها که ما عبور بکنیم به همه چیز لطمه میزنیم. اونی که رعایت نمیکنن به همه مقدسات که لطمه میزنن، همون آزادی های صحیح اولی هم ممکنه از بین بره. این مرزها رو واقعا با دوش حساس بود. افرادها و زیاده رویها و زیر بگاشن اون مبانی و عبور از اون خطوط قرمز در فضای عمومی جامعه، این چیزی باید روش داشت. هم کسانی به این مبانی اولیه معتقد نیستن، اینها صفحشون از جداست و دوستان انقلاب مرزشون رو باید با اونها حفظ بکنن و رعایت بکنن. اون وقت اگر این مرزها رد بشه برای اون فعالیت‌های دوست قطعا و مسلم بار میشه. از اون طرف مهمن ما باید اون زبان و شیوه جدید برای جذب نسل جوان برای تفهیم مبانی اعتقادی و ارزشمون رو پیدا کنیم، همونطور که خود رهبر انقلاب دارن. ما هم روحانیت، نسل‌های متدین، حزب‌اللهی‌های ما باید بدونیم که نسل‌های جدیدی آمدن که خیلی چیزها رو ندیدن، نمیدانن، ممکنه یه چیزهای جدیدی اونها بدونن که ما بهش توجه نداریم. اینا هم باید مورد توجه باشه و اگر اصلاح طلبی نازی بخش ها باشه، اما تا واقعا با کمال دقت و وسواس باید عمل بشه. ارزان به دست نیامد انقلاب بزرگ، این آزادی که امروز ما داریم، این اصلاح داریم، خیلی وسواس به خرج داد، خیلی دقت کرد. امیدواریم که نسل جوان ما آگاهانه و هوشیاران، روشن بی اندیشان و روشن تلاش بکنن مرزشون را از اسلام جدا نکنن و انشاءالله جامعه ما آیندهی پربار، پرمعنویت و سعادت آمیز در انتظارش باشه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، ملت ما را در همه صحنه ها موفق و پیروز بدار، شر دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی و این ملت را به خودشون باز بگردان، آینده سرشار از معنویت و رستگاری و سعادت و آزادی و استقلال را برای کشور و ملت و میهن ما خدایا به لطف و عنایت خودت رقم بزن. نسل جوان ما را از بهترین نسل ها و آگاه ترین جوانان قرار بده.